الله يا ديان، الله يا برهان،
راديو معارف،
الله يا برهان، الله يا برهان.
تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است.
در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد.
نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات.
بشیر المنافقین ان لهم عذابا الیما.
دو چهرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزی ده ای پوش. خدایی که داراست علم غیوب، توانای مطلق بپوشد عیوب. با نام خدای عزیز و توانا برنامه دوچهرگان رو شروع میکنیم و با درود بر گل سرسبد وجود حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش برنامه رو زینت و ادامه میدیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه دوچهرگان رو با موضوع نفاق تقدیم میکنیم و در طول برنامه استاد نظری منفرد در دو بخش ویژگی های اهل نفاق رو بیان میکنن تا با افراد دوچهره و درو بیشتر آشنا بشیم.
فکر میکنید مهمترین ویژگی های یک منافق چی میتونه باشه؟
یکی از مهمترین ویژگی ها ضعیف بودن باورهای دینی هستش که به علت همین ضعف میتونن با بیگانه ارتباط برقرار کرده و به ضرر مملکت خودشون یا به دین خودشون
لطمه بزنن.
بزن.
خب فکر میکنی که چه دلایلی باعث این اتفاق میشه؟ یعنی اینکه حالا دینشون ضعیفه یا اینکه نه باور خودشون نسبت به دینشون ضعیفه؟
بله، مهمترینش همین نبود باور واقعی و محکم به دین هستش. و دلیل دومش هم مهمترین شادی که از دلایل مهم باشه هوای نفس و تمایلی که به مادیات و زندگی مادی دارن میتونه مؤثر باشه در این کار. مهمترینش اینه که یعنی با هر گروهی یا صنفی که ارتباط برقرار میکنن یعنی متوجه باشن که اون گروه چه عقیده و فکری داره. به نظر من مهمترین راه اینه که با افرادی در ارتباط باشن انسانها که دارای افکار و عقاید محکمی باشن، یعنی آشنایی بیشتری نسبت به دین، نسبت به عقاید خودشون داشته باشن. به همین خاطر اگر انسانهای ضعیف با این افراد محکم العقیده ارتباط داشته باشن دیگه درگیر اون منافقان و دورویی نمیشه.
خیلی متشکرم از شما، انشالله موفق باشید. خدا.
وقتی تاریخ اسلام رو مطالعه میکنیم میبینیم که در مقطع خاصی از اون گروهی خودشون رو در صف مسلمون ها جا زدن که نه شهامت و اخلاصی برای ایمان آوردن داشتن و نه جرأتی برای مخالفت آشکار با این دین و آیین رهایی بخش. این افراد که ما اونها رو دوچهره و درو میشناسیم سعی کردن در بین مسلمون ها نفوذ کنن و با ظاهری موجه و اسلامی اونها رو فریب بدن. معمولاً شناخت اهل نفاق مشکله. برای همین خداوند متعال در قرآن کریم نشونه های دقیقی از اوصافشون طرح کرده. توجه به اون اوصاف و نشونه ها باعث میشه بصیرتمون در شناخت اهل نفاق بیشتر بشه. اولین بخش از سخنان استاد حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در باره منافقین و شناخت اونها و خصوصیات و ویژگی هایی که در منافقین هست مطالبی رو در مباحث گذشته خدمت عزیزان شنونده مطرح کردیم و در این فرصت باز به خصوصیت دیگری و ویژگی دیگری از خصوصیات منافقین میپردازیم و اون تضعیف باورهای دینی در مردم هست. یکی از خصلت‌ها و ویژگی‌های منافقین تضعیف باورهای دینی است. اونها تلاش می‌کنند منافقین که باورهای مردم رو از میان بردارن، با شیوه‌هایی که خود دارن تلاش می‌کنند که باورهای مردم رو مبدل به شک کنن، با شبه افکنی و مسائلی که تعدادی یا گروهی از مردم در جریان اون مسائل نیستن، با طرح اون مسائل در دل طرف و در دل شخص ایجاد شبهه و ایجاد تردید میکنه. این یکی از شیوه هاست که منافقین به کار میگیرن. سر این که منافقین از این شیوه استفاده میکنن چیست؟ چون منافقین خودشون اعتقاد به خدا و قیامت و پیامبر ندارن، اعتقاد به مقدسات و اصول دین و فروع دین ندارن، در راستای این اعتقاد نادرست تلاش و سعی و کوشش میکنن تا دیگران رو هم با خودشون هماهنگ کنن. در این راستا تلاش میکنن شبه افکنی کنن در اذهان دیگران، دیگران رو هم دچار تردید کنن و اونها رو از اون اعتقادی که دارن باز داره. شاهد بر این امر ما مشاهده میکنیم که در جنگ ها گاهی اینها حضور پیدا میکردن و هنگامی که مشاهده میکردن مثلا در جنگی مسلمون ها شکست خوردن، مسلمون ها نسبت به کفار به اصطلاح مغلوب شدن و کفار غالب شدن، اونها تلاش میکردن از این فرصت استفاده کنن و در دلها اینطور بیاندازن و القا کنن و وانمود کنن که پیغمبر حق نیست، زیرا اگر حق بود حتما همه جا پیروز میشد. این چنین نیست. در اول سوره مبارکه منافقین خدای متعال میفرماید اذا جا اکل منافقون قالو نشهد انکل رسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هنگامی که منافقین پیامبر پیش شما میان میگویند ما شهادت میدهیم که شما رسول خدا هستی، خدا هم میداند که شما رسول خدا هستی و خداوند میداند که منافقین دروغ میگویند. اتخذوا ایمانهم جنه، همونطوری که سپر چیزی است که انسان رو از آسیب‌ها حفظ می‌کند، اینها هم ایمان رو مطرح کردند، خودشون رو به گونه‌ای جلوه می‌دهند که خود رو از شما مسلمان‌ها به حساب می‌آورند. این سپری است تا بتوانند زیر این سپر خودشون رو حفظ کنند از آسیب‌ها و بتوانن مقاصد شومشون رو دنبال بکنن. امیرالمومنین در یک فرمایشی میفرماید که کن نام رسول الله نقتل آباءنا و ابناءنا ولا یزیدنا ذلک الا ایمانا و تصدیقا، لقد کان الرجل منا والآخر من عدونا، گاهی مردی از ما و گاهی مردی از سپاه دشمن اینها با یکدیگر درگیر می شدن و مشغول نبرد و رزم می شدن. فمرتن لنا من عدونا و مرتن من عدونا لنا. این گونه نیست که جنگ همیشه پیروزی با افراد حق جو و حق طلب باشد. این یک امر مسلمی است. آری پیروزی واقعی و پیروزی با برهان و با دلیل همیشه از آن حق جویان و حق گویان و حق طلبان است، تردیدی در این نیست. ولیکن پیروزی ظاهری ممکن است سپاه مسلمان ها تعدادشون از نظر جمعیت از کفار به مراتب کمتر باشه، مثلا در جنگ موته تعداد مسلمان ها 3000 نفر بود، کفار رو تا 100000 نفر نوشتن. یک جمعیتی که با 3000 نفر در برابر 100000 نفر هیچ برابری نمی کنه، این 3000 نفر با 100000 نفر. خب به طور طبیعی این 3000 نفر هر مقدار هم فداکار و مقاوم باشن، به هر حال مغلوب دشمن به ظاهر قرار می گیرن، اگرچه در واقع اونها غالب هستن.
منافق یعنی همین که ادعای یک چیزی را می کند، وعده یک چیزی را می دهد، پرچم یک چیزی را بلند می کند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای بر رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق.
دوچهرگان، کاری از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
همراه هستید با برنامه دوچهرگان از رادیو معارف. دوستان، سرمایه اصلی منافقان دروغه. این رذیله اخلاقی اساس رفتار و گفتار اهالی نفاق رو شکل میده. اونها برای توجیه رفتارهای منافقانشون مجبورن دلیل بیارن و از اونجا که رفتار و گفتار اونها با اونچه که شایسته جامعه انسانیه ناسازگاره، به این ابزار ناکارآمد متوسل میشن. نکته مهم اینه که خداوند متعال به شدت با دروغ پردازی مخالفه. برای همین در آیات مختلف قرآن کریم به این ویژگی منافقان واکنش نشون داده و فرموده برای منافقان به سبب دروغ‌هایی که می‌گویند مجازات دردناک خواهد بود. خب نوبت رسید به بخش حکایت برنامه دوچهرگان. این بخش رو همراه شما می‌شنویم.
در شبه جزیره عربستان، مدینه و نجران دو نقطه وسیع و مرکزی برای اهل کتاب به شمار می رفت. از این نظر گروهی از قبیله اوس و خزرج به آیین یهود و مسیح گرویدند. ابو عامر پدر حنظله غسیل الملائکه گویا در دوران جاهلیت تمایلات شدیدی به آیین مسیح پیدا کرده بود. هنگامی که ستاره اسلام از افق مدینه طلوع نمود، ابو عامر از شنیدن این ماجرا بسیار ناراحت شد و با منافقان اوس و خزرج همکاری صمیمانه‌ای را آغاز کرد. پیامبر خدا از نقشه‌های تخریبی او آگاه شد و خواست او را دستگیر کند. اما او از مدینه به مکه و از آنجا به طائف و پس از سقوط طائف به شام گریخت و از آنجا شبکه نفاق را رهبری می کرد. او در یکی از نامه‌هایش به منافقان مدینه نوشت: در دهکده قبا در برابر مسجد مسلمانان مسجدی بسازید و در مواقع نماز در آنجا گرد آیید و به بهانه ادای فریضه نماز در آنجا بر ضد مسلمانان چاره‌ای بیندیشید. حزب نفاق می‌دانست که پیامبر خدا هیچگاه به آنان اجازه نخواهد داد تا مرکزی برای خود بسازند، مگر به آن مرکز رنگ مذهبی بدهند. در آن هنگام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عازم تبوک بود. نمایندگان حزب نفاق خدمت ایشان رسیدند و به بهانه این که پیران و بیماران آنان در شبهای تار و بارانی نمی توانند مسافت میان خانه و مسجد قبا را طی کنند، از ایشان خواستند تا اجازه دهد در محله خود مسجدی بسازند. پیامبر خدا در رد کردن یا پذیرش این خواسته پاسخی نگفت و تصمیم نهایی را به پس از مراجعت از سفر موکول کرد. حزب نفاق در غیاب پیامبر نقطه‌ای را در نظر گرفتند و با شتاب هرچه تمام‌تر ساختمان مسجد را به پایان رسانیدند. روزی که پیامبر به مدینه بازگشت، از حضرتش خواستند تا با خواندن چند رکعت نماز آن را بگشاید. در این لحظه فرشته وحی نازل شد.
لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.
هرگز در آنجا مایست، چرا که مسجدی که از روز نخستین بر پایه تقوا بنا شده سزاوارتر است که در آن به نماز ایستی، و در آن مردانی اند که دوست دارند خود را پاک سازند و خدا کسانی را که خواهان پاکی اند دوست می دارد. آیا کسی که بنیاد کار خود را بر پایه تقوا و خوشنودی خدا نهاده بهتر است، یا کسی که بنای خود را بر لب پرتگاهی مشرف به سقوط پیریزی کرده و با آن در آتش دوزخ فرو می افتد؟ و خدا گروه بیدادگران را هدایت نمی کند. پس از نزول این آیات پیامبر خدا دستور داد که ساختمان مسجد را با خاک یکسان کنند و تیرهای چوبی آن را بسوزانند و برای مدتی مرکز زباله مردم مدینه باشد. ویران کردن مسجد زرار ضربه‌ای شکننده بود که بر فرق حزب نفاق وارد آمد. از آن به بعد رشته حزب نفاق از هم گسست و یگانه حامی آنان عبدالله ابن ابی دو ماه بعد درگذشت.
در نظام آفرینش این قاعده کلی جاریه. اگه کسی در هر مسیری قرار بگیره و همه امکانات و وسایلش رو در اون راه و هدف آماده و مهیا کنه، توی همون مسیر رو به جلو حرکت میکنه. مثلا اگه کسی مؤمن باشه و لوازم ایمانش رو فراهم بکنه، با هدایت ویژه الهی و انسانی پیشرفت میکنه و به طرف کمال میره. همچنین اهل نفاق با فراهم کردن شرایط و وسایل و مقدمات کفر و نفاق مثل دروغ و ریا و چند چهرگی روز به روز در گرداب کفر و تباهی و خاری فرو میرن. استاد نظریه منفرد درباره ویژگی های منافقان اینطور میگن:
امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا با یارانش شهید شد. به ظاهر مغلوب شدن اما در واقع غالب بودن. فرمودند که فَإِنْ نُحْزَمْ فَقَيْرُ مُحَزَّمِينَا، ما اگر غالب شویم بر شما نقلب فقط دامون، ما از گذشته غالب بودیم، و اگر به ظاهر مغلوب شویم ما مغلوب نخواهیم بود. کسی که جانبدار حق است و طرفدار حق است هرگز مغلوب نمی شود. اما منافقین از این سوژه استفاده می کردند برای شبه افکنی و تضعیف باورهای دینی. اینطور القا می کردن: اگر گروه مسلمان ها حقند، چرا مثلا در جنگ موته شکست خوردن؟ چرا در احد مسلمان ها به ظاهر شکست خوردن؟ این القاعات رو می کردن برای اینکه باورهای دینی مردم رو از اونا بگیرن، مردم رو دچار تزلزل و تردید کنن. این از خصوصیات منافقین هست. از هر فرصتی برای تضعیف روحیه مردم و تضعیف اونچه که باور دارن اونها استفاده می کردن که تضعیف کنن و ایجاد تردید در قلوب و دلهای کسانی کنن که اونها باور دارن خداوند و قیامت رو و همینطور پیامبر. بنابراین ما نتیجه میگیریم که انسان نبایستی در صدد تضعیف باورهای دیگران بر بیاد، و احیانا اگر یک چیزی به نظرش میرسد که اون چیز چگونه می شود مثلا همونطوری که عرض شد گروهی حق باشند اما اینها شکست بخورن. این رو عرض کردیم که این چنین نیست، شکست ظاهری بوده است اما شکست واقعی نیست. انسان‌ها وقتی درگیر میشن طبیعی است. امیرالمومنین هم میفرماید گاهی ما پیروز میشدیم بر دشمن و گاهی دشمن بر ما غالب میشد. این به طور طبیعی اتفاق میفته، چون بنا نیست همه جا از عوامل غیبی و معجزات برای پیروزی استفاده شود. البته امدادهای غیبی غیر قابل انکار هست. خدای متعال در بدر مسلمان‌ها رو یاری کرد در حالی که تعدادشون بسیار کم بود. بنابراین از خصوصیات دیگری که در منافقین هست مسئله تضعیف باورهای دینی و شبه افکنی کردن در میان جامعه و مردم می باشه. وقتی ما ویژگی‌ها و خصوصیات منافقین رو ذکر می کنیم و برمی شمریم، در حقیقت برای الهام گرفتن آگاهی از ویژگی‌های منافقین و تلاش کنیم این خصوصیات و ویژگی‌هایی که در منافقین بوده اینها رو احیانا اگر در ما هست اینها رو بزداییم. و عرض شد که اگر کسی این خصوصیات رو داشت معنای اون این نیست که حتما منافق است، اما اگر این خصوصیات رو داشت اینا یکی از نشانه هایی است که کم کم اگر انسان در صدد اصلاح این خصوصیات و ویژگی هایی که در منافقین هست و احیانا در خودش این کاستی رو احساس می کند در صدد اصلاح اون بر نیاید، انسان رو به تباهی و فساد می کشند. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند با بیشتر آشنا شدن مسائلی که مربوط به دین است، از جمله اونها شناخت منافقین و اوصاف منافقین، تلاش کنیم که صفات پسندیده و صفات حمیده‌ای که صفات منان راستین و انسانهای صالح و شایسته هستند اون صفات رو تحصیل و صفات ناپسند و زشت و قبیحی که معمولا منافقین این ویژگی ها و خصوصیات رو دارن اون صفات رو از خودمون بزداییم و خود رو از اون صفات تطهیر و پاک کنیم.
به خاطر منافع دنیوی منافقین عاطفه رو از دست میدن. اصلا که علم تکن بینکن و بین هم موده. آدم منافق در تلخیه ها نمیخواد شریک بشه، در سودها و بهره ها میخواد شریک بشه. آدم منافق به خیر که رسید رفقا رو فراموش میکنه.
دو چهرگان، برنامه دو چهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
از خداوند متعال ایمان، یقین و بصیرتی میخواهیم که در دوراهی های پرخطر و سرنوشت ساز بتونیم مسیر درست رو انتخاب کنیم، همون مسیری که به بهشت رضاش منتهی میشه. دقایق پایانی 13 برنامه دوچهرگان رو با سخنی از مولا علی علیه السلام زینت میدیم و با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. اون حضرت فرمودند پس ای مردم با دل بینا حرکت کنید.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، بسیار ممنون و متشکرم که همراه رادیو معارف هستید. شما بزرگواران، آنچه تقدیمتون شد برنامه دو چهرگان بود و امیدوارم که از این برنامه استفاده کافی و وافی رو برده باشید. نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات، موضوع برنامه دوچهرگان هست که به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد تقدیم شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. اگر از افرادی هستید که برنامه‌های رادیویی از جمله رادیو سراسری معارف رو با تلفن همراه گوش می‌کنید، برای شنیدن برنامه‌ها با کیفیت دیجیتال میتونید از برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو استفاده کنید. بعضی از ویژگی‌های اپلیکیشن رادیو از این قراره: کیفیت دیجیتال، نمایش جدول پخش برنامه‌های شبکه و دسترسی به آرشیو زمانی و حتی برنامه‌ای. شما دوستان معارفی میتونید اپلیکیشن رادیو رو از وبگاه iranseda.ir یا از طریق نرم افزار بازار تهیه بفرمایید و به برنامه‌هایی که از رادیو معارف پخش میشه دسترسی بهتری میتونید پیدا کنید، اونها رو بشنوید. از همون طریق میتونید نظر بدید درباره برنامه‌ها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو بفرمایید. خیلی ممنون میشیم ازتون. اگر لطف کنید از طریق 162 یا سامانه پیامک 30162 هم نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید که خیلی ممنون و متشکر میشیم ازتون. آنچه که در ادامه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد، ساعت 17 اخبار کوتاه هست که انشاءالله بشنوید و پس از اون برنامه پرسمان تربیتی به سوالهای تربیتی کودک و نوجوان شما شنوندگان عزیز و ارجمند پاسخگو خواهد بود. انشاءالله که اون برنامه رو هم بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. همراه هستید در بعد از ظهر یا همون عصر دوشنبه 10 تیر ماه و 27 شوال با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را. زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را. تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او،
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم. گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم. گر شکوه ای دارم